بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صفت معلوم بالاجمال دو جوره. من علم اجمالی پیدا کردم به یک تکلیفی، حالا میخوام مخالفت بکنم. یک وقت مخالفت التزامی میکنم، التزامی یعنی در قلب. یه وقت نه، مخالفت عملی میکنم، یعنی در خارج با اون علمم مخالفت میکنم. پس مخالفت معلوم بالاجمال دو جوره. یک وقت مخالفت سرایت به خارج نمیکنه، در دل من ملتزم میشم بر خلاف اون علم اجمالی. یه وقت هم نه، در خارج عملا مخالفت میکنم. مخالفت عملیش ایشون دو تا مثال زد. دو تا ظرف داریم، احد ما نجسه، نمیدانم کدامه. در دل ملتزم میشم که هیچ کدام حرام نی و هر دورم میخورم، که اینجا الان هم مخالفت التزامیه کردم، چون از شد نسبتشون آمخاص من وجه مخالفت التزامیه و عملیه. گاهی وقتا هر دوشه، هم مخالفت التزامیه است هم عملیه. گاهی فقط عملیه است التزامیه نی، گاهی التزامیه است عملیه نی. خب این مثالی که الان زدیم، هم مخالفت التزامیه درش ممکنه، هم مخالفت عملیه. یقین 100% دارم که یکی از این دوتا نجسه. در دلم میگم نه خیر، نه او نجسه نه او، این مخالفت التزامی. در ظاهرم هر دو رو برمیدارم میخورم، این مخالفت عملی و التزامی. یعنی غیر از این که در دل مخالفت کردم، در خارجم عملا مخالفت کردم. یا مثالی دیگه، میدانم روز جمعه یقینا یه نمازی باید بخونم، نمیدونم ظهر یا جمعه، آیا اون واجبه یا او. نه ملتزم به وجوب او میشم، نه ملتزم به وجوب او، شد مخالفت التزامیه. در خارجم هیچ کدومش انجام نمیدم. اینا رو بهش میگن مخالفت عملیه. و اما مخالفت التزامیه اونه که به خارج سرایت نمیکنه، فقط من در دلم مخالفت کردم، که ایشون برای این دو تا مثال زدن، یک مثال شبهه موضوعیه، یک مثال شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش این بود، یه نفر میدانه یک قسمی خورده درباره عیالش اول ظهر، اما نمیدانه این قسمی که خورده بر فعل وجه قسم خورده تا وجه بر او واجب باشه، یا نه بر ترک وجه قسم خورده تا وجه بر او حرام باشه. الان یه آدم علم اجمالی داره، اول ظهر که میشه تکلیف بهش متوجهه، اما نمیدانه اون تکلیف وجوبیه یا تحریمیه. خب این شبهش موضوعیه دیگه. این زن رو من نمیدانم وجهش واجبه یا حرامه. شما اینجا مخالفت التزامیه میتونی بکنی، مخالفت عملیه نداره. در دل میگم این زن نه وجهش واجبه و نه ترکش واجبه، هیچ کدام. خب این مخالفت التزامیه شد دیگه، مخالفت عملیه نداره در اینجا. اونایی که گفتیم مخالفت عملیه هم تصور میشد، اما در اینجا مخالفت عملیه تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه من یا فاعلم یا تارکم. اگر انجام دادم موافق با احتمال وجوبه، اگر ترک کردم موافق با احتمال حرمته. مخالفت قطعیه عملیه در اینجا تصور نمیشه. این مال شبهه موضوعی است. شبهه حکمیش هم کهشون مثال نزدن، من مثال زدم به دفن میت منافق، چون میت مسلمان رو یقین داریم دفنش واجبه، میت کافر رو هم یقین داریم دفنش حرامه. حالا این میت منافقه، نمیدانم دفنش واجبه یا حرامه. ملحق به مسلمان تا دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفار تا دفنش حرام بشه. اینم شبهه حکمیشه. اینجا مخالفت عملیه نداره، مخالفت التزامیه داره. در دل میگم خدایا نه وجوبشو قبول دارم نه حرمتشو. مخالفت التزامیه داره، اما مخالفت عملیه قطعیه نداره. چرا؟ چون اگر دفنش بکنم با احتمال وجوب موافقه، اگه دفنش نکنم با احتمال حرمت موافقه. خلاصه مخالفت قطعیه عملیه در این دوتا مثال تصور نمیشه. پس مخالفت معلوم بالاجمال گفتیم دو جوره. یک وقت التزامن انسان، یعنی در دل مخالفت میکنه. دیر یه تعبیری دیگه هم کردم، آیا اون مخالفت التزامی رو میگن میگن مخالفت جوانحی، اون مخالفت عملی رو میگن مخالفت جوارحی. در اون مثال های اول مخالفت جوارحی میکردم، یعنی هر دو نماز رو نمی آوردم، هر دو ظرف رو انجام میدادم. اما در این مثال های اینجا مخالفتش فقط جوانحیه، یعنی مخالفت عملی در خارج نداره. من در دل میگم این زن رو نه وجوب وجهش قبول دارم، نه ترک وجهش قبول دارم، این دیگه مخالفت عملیه نداره. یا اون میت منافق میگم نه وجوب دفنش قبول دارم در دلا و نه حرمتش رو، اینا همه مخالفت التزامیه است. مخالفت عملیه در اینجاها تصور نمیشه. این خلاصه درس دیروز. حالا ایشون میخوان حکمشو بگن. حکمش چیه؟ مخالفت عملیه حرام. دو تا ظرفی که یه دونشو یقین داری نجسه، هر دو رو بخوری مخالفت عملیه بکنی حرامه. اما مخالفت التزامیه عیبی نداره. همون مثالایی که زدیم، نمیدونم دفن میت منافق مثل مسلمونا واجبه یا مثل کفار حرامه، خب اینجا چیکار میکنم؟ مخالفت التزامیه میکنم، نه در دل وجوبش رو قبول میکنم نه حرمتش رو. ایشون میخوان بگن این دو جور مخالفت، مخالفت عملیش حرامه و الا مخالفت التزامیه عیبی نداره. حالا عنایت بفهمید. بله. اما المخالفت الغیر العملیه، دیروشون گفت التزامیه، امروز اسمش عوض کرده، چون دیرو التزامی خوندیم و عملی، حالا به جای التزامی میگه غیر عملی. مخالفت غیر عملی یعنی اون زن رو بگم نه وطیش واجبه نه حرام، مخالفت التزامی عملی نداره. اون میت منافقم بگم نه دفنش واجبه و نه حرام. آیا این مخالفت التزامیه، یعنی مخالفتی که سرایت به خارج نمی کنه، آیا جایزه یا نه؟ از ظاهر و جوازها، ظاهر اینی که مخالفت التزامیه جایزه، اون مخالفتی که حرامه مخالفت عملیه است. مخالفت التزامیه هیچ عیبی نداره. لذا ایشون میفرمان که سوا اون چه اون که موضوعیش باشه مثل همون زنی که مثال زدیم، یا حکمیش باشه مثل دفن میت منافق که مثال زدیم. حالا ایشون میخواد باید اینم توسعه بده. این مخالفت التزامیه که گفتیم عیبی نداره، هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعی گفتیم عیبی نداره، فرق نمیکنه اشتباه و تردید بین دو حکم باشه برای یک موضوع مثل مثال این متقدمه، یا دو حکم باشه برای دو موضوع. عنایت کنین، این دو تا مثالی که دیروز خوندیم تردید بین دو حکم بود برای یک موضوع، یعنی این زن مردد بود بین وجوب و وجه و حرمت و، پس حکم دو تا حکم بود مردد، اما برای یک موضوع مشخص. یا اون میت منافقش هم همینجور، خب یک موضوع مشخص میت منافق، اما حکمش مردد بین دو تا بود، یعنی دو حکم مردد برای یک شخص معین. این مثالایی که دیروز خوندیم اینجوری بود، هم شبهه موضوعیش هم شبهه حکمیش چجوری بود؟ مردد تردید بین دو حکم برای یک موضوع مشخص. امروز میخوام بگیم نه، گاهی از اوقات میشه تردید بین دو حکم برای دو موضوع. عنایت بفهمی؟ خب شما که آخه شما سالی یه روز میان درس، من یه حرفا رو نه واقعا ایشون سالی یه روز میان کفایه، حالا هم که تو حواس کردن اینجا اومدن، ایشون سالی یه روز میان تا میشینن شروع میکنن به اشکا، صبحی هم دعوامون هم شد سر کفایه. ما خب مثالای شبهه موضوعی رو زدیم، اون یه سالی که شما نیومدین، شبهات حکمی رو مثالش زدیم، از کردیم شبهه موضوعی اون زنه نمیدانه قسم خورده بر وجوب وطی این زن تا بشه واجب، یا قسم خورده بر ترک وطیش تا بشه حرام. این شبهه موضوعی است. حکمیش هم همون میت منافق، نمیدونم شارع مقدس آیا میت منافق و دفنش رو واجب کرده یا نکرده، اون موضوعی و این حکمی. حالا ایشون میفرمان ظاهر اینه، جایز است مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه مثل همون زن، در شبهه حکمیه مثل اون میت منافق، حالا فرقم نمی کنه. این اشتباه و تردید بین دو حکم باشه برای یک موضوع، کل مثاله اینی که دیروز خوندیم که دو حکمه اما برای یک موضوع، یعنی این زن مردد است بین وجوب تعوج و حرمت تعوج، یا اون میت منافق مردد است بین وجوب دفع یا منکر هم ترک دفع. ایشون میفرماد فرقی نمی کنه که این اشتباه و تردید بین دو حکم باشه برای یک موضوع مانند مثال دیروز، یا نه بین دو حکم برای دو موضوع، مثالش طهارت بدن و بقاء الحدث لمن توزع غفلتن به مای ان مرددن بین البول والما. این مثال اگه بخواین آقا، یعنی بحثشو بخواین، آخرین صفحه استصحاب، ما الان تو کتاب قطعی این بحثو ایشون آخرین صفحه هر نسخه‌ای دستتون هست، اما صورت الثالثه، البته با این کتابا آخر صفحه 430 که قرار اما صورت الثالثه همین مسئله، ایشون این مسئله رو اونجا عنوان میکنن و با این مسئله دیگه کتاب استصحاب تموم میشه، وارد تعادل و تراجی میشن. مسئله تون یک مایه اینجاست، اگر من رسیدم شک کردم که این آب یا بول، قطعا نمیتونم باش وضو بگیرم تو قطع قربت هم نمیاد، اگر شک کنم که این مایه بول یا آب، نمیتونم باش وضو بگیرم چون قصد قربت نمیاد، اگر بول باشه که آدم نمیتونه با بول، فقط عمر شاید بتونه با بول وضو بگیره و الا با بول که آدم نمیتونه وضو بگیره، پس نتیجتا اون که نمیشه. اما نه، خالی و ذهن وارد شدم، دیدم یه بادیه بیالی، یه بادیه اونجا بود، مایه ای توش بود، گفتم خب تو بادیه که بول نمیکنم، شروع کردم وضو گرفتم، وضو که تموم شد غفلتن، این غفلتن میگی برای چی؟ میگه برای اینکه قصد قربتش بیاد، و الا اگر از ابتدا بدون این آب یا بوله اصلا قصد قربت برش نمیاد که بخواد وضو بگیره. اما نه، غفلتن این وضو رو با این مایه گرفت، وضوش که تموم شد گفت نکنه بچه تو این بادیه ادرار کرده، حالا شک میکنه که آیا این مایه ای که باش وضو گرفته آیا بول بوده یا آب بوده. خب در اینجا چیکار میکنیم؟ اگر
بعد از عمل شک کردم،
بعد عمل گفتن دیگه، بعد جراحی گفتیم، بعد عمل دیگه، بعد عمل که ما گفتیم جراحی که نبود، یعنی همین عمل این کار. بعد علا کل حال عنایت بفرمید آقا، خلاصه مطلب، خب حالا نگاه کنید آقا، اگر این مایعه بول باشه هم بدنم پاکه هم حدث هم از بین رفته. بله دیگه، اگر این مایعه آب، معذرت میخوام، اگر این مایعه آب باشه هم بدنم پاکه و هم اون روح هم به حساب نورانی شده، چون طهارت مربوط به روح دیگه، الوضوء نورون، الوضوء علا وضوء نورون علا نور، غرض طهارت حدثیه مربوط به روح انسانه، طهارت خبثیه مربوط به جسم انسانه. حالا من وضوء رو گرفتم بعد از عمل، حالا نمیدونم آیا این آب یا بوله. خب اگر واقعا آب باشه دو تا کار کردم، اولا طهارت بدنم به حال خودش با چون قدنم پاک بوده قبلا، حالا بدنم پاکه و روحم هم از آلودگی اومده بیرون، یعنی حدث از بین رفته، الان شدم یک آدم متطهر، هم خبثاً متطهرم، یعنی بدنم نجس نیست، هم حدثاً متطهرم. و اگر واقعا بول باشه، خب هم بدنم نجسه هم روحم به آلودگیش باقیه، برای اینکه آب نیستش که اون آلودگی روحو ببره. خب ببینید، اگه آب باشه هم بدن پاک هم روح پاک، بول باشه هم بدن نجس هم روح آلوده. اما من چیکار میکنم؟ میگم من که نمیدونم بدنم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت بدن، از اون برم نمیدونم حدثم از بین رفته یا نه، استصحاب بقای حدث. این مخالفت التزامی است. دقت کردین چرا مخالفته؟ برای اینکه اگه آب باشه هم بدن پاکه هم روح پاکه، اگرم بول باشه هم بدن نجسه هم روح آلوده است. ولی من اینجا دو تا استصحاب میکنم، میگم من که نمیدانم این بوله بدن منو نجس کرده یا نه، استصحاب حساب میکنم بقاء طهارت بدن را، بدنم شد پاک. وقت نتیجهش میدونی چیه؟ برو با یه آب دیگه وضو بگیر، نمیخواد اعضا را آب بکشی. نتیجه استصحاب طهارت بدن اینه. حالا که با استصحاب طهارت بدن شما پیدا کردی، دیگه نمیخواد اعضا رو شستشو بدی، برو با یه بادیه آب دیگه وضو بگیر. خب اما نمیدانم آلودگی روحم با این وضویی که گرفتم از بین رفته یا نه، حدث از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم بقای حدثو. ببینین این شد مخالفت التزامیه با اون معلوم بالاجماع، چون علم اجمالی قطعی دارم که براخره این یا بول بوده یا آب بوده، از این دو حال که خارج نی. آب باشه حکمش اونجور، بول باشه حکمش اینجور، ولی من با استصحاب اینا رد هم جداش میکنم. بدنم نجس شده یا نه، استصحاب که نشده. روحم از آلودگی پاک شده یا نه، استصحاب میکنم بقای حدث را. پس الان اینجا مخالفت التزامیت فرقش با دیروزی اینه. دیروزی دو تا حکم بود برای یک موضوع، امروزی دو تا حکم برای دو موضوع. چون طهارت خبثیه موضوعش بدن منه، طهارت حدثیه موضوعش روح منه. پس دیروزی دو حکم برای یک موضوع، اما امروزی دو حکم برای دو موضوع، فرقی نمی کنه. چه دیروزی چه امروزی مخالفت التزامیه عیبی نداره. التزامیه اونجا چه جوری بود؟ می گفتم میت منافق نه دفنش واجبه و نه حرامه. اینجا چه جوری مخالفت التزامیه می کنم؟ استصحاب طهارت بدن می کنم، میگم بدن پاکه، از اون برم استصحاب بقای حدث می کنم، میگم روح هم هنوز آلوده است. پس اینم مخالفت التزامیه کردم با باقی. چون آخه ببینید این کسی که این دوتا استصحابا رو جاری میکنه، یقین داره یه دونش باطله. چون اگر واقعا آب باشه، خب روحش هم دیگه پاکه دیگه. اگر هم نجس با بول بوده، خب بدنش هم نجسه. واقعا اینجوریه. من الان علم اجمالی دارم، یا بدنم نجسه یا حدث هم از بین رفته. ولی معذاله شما با این علم اجمالی مخالفت بکن، یعنی استصحاب کن بقاء طهارت بدن رو، از اون ورم استصحاب کن بقای حدث رو. از کدام مسئله شو به اونجا مراجعه کنید.
تناقض است. استصحاب طهارت بدن مناسب با استصحاب خدمت بقای حدث. برای اینکه استصحاب طهارت بدن میگه آب پاکه، پس دو درست است. استصحاب بقای حدث میگه آب پاک نیست.
دو تا استصحاب متعارضه دیگه آقا، اینقدرش خب برای تعارضه دیگه داریم همینی میخونیم. چون تعارضه داریم میگیم، اگه چیزی که عیبی نداشت که، ما میخوام بگیم این دو تا کاری که شما داری میکنی، داری الان مخالفت میکنی با اون بحث ما اصلا همینجا. ولی میخوام بگیم با این که مخالفت عیبی نداره، یعنی استصحاب میکنم بقاء طهارت بدن رو، بدنم میشه پاک، ثمرش هم اینه دیگه، نمیخواد بدنتو بشوری، برو با یه بادیه آب قلیل وضو بگیر، عیبی نداره. و اگر واقعا هم بول باشه، هم بدن نجس هم اونجا. شما این دوتا استصحابی که جاری میکنی به قول شما مناقضه، به قول شما. اصلا شیخ انصاری اونجا مطرح کرده برای همینه، میگه اما صورت و سالسه فیتعار از الاستصحابان کمن توزع به ماین مرددن بین البول والما. اصلا بحث ما همینه. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد این مخالفت التزامی عیبی نداره، میخواد اون دیروزی ها باشه که دو حکم بود برای یک موضوع، میخواد یا نه دو حکم باشه برای دو موضوع، مثل طهارت بدن. این استصحاب اولی، میگه نمیدونم آیا بدنم آلوده شد یا نه، استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقاء حدث. برای کی؟ لمن توضع غفلتن. این سر غفلتن برای اینه که قصد قربتش بیاد، و اگه از اول مال بده این بوله یا مثلا ماه، اصلا قصد قربتش نمیاد بخواد وضو بگیره. لمن توزع غفلتن به ماین مرددن بین البوله والما. خب پس بنابراین آقا مبیر و تلاف، از فهمیدیم ما مخالفت دو جوره، مخالفت التزامی، مخالفت عملی. حالا ایشون میخوان درن حکماشو میگن، اما مخالفت التزامی فظاهر جوازها، بعدن هم شاید فردا یا پس فردا، و اما مخالفت عملی فیهرم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم آقا، من یه چند کلمه از خارج مطالبی رو عرض بکنم. یکیشو که الان خوندیم، یعنی یکی از این حرفایی که میخوام بزنم با همینجا تکرار تطبیق میکنیم، بقیهش هم با درسای فردا و پس فردا از خود ایشون یاد گرفتیم. اما ایشون پراکنده فرمودن، من یک جایی سه چهار تا مطلب رو برای آقایون عرض میکنم، وقت به هر کدومش که رسیدیم میگم این همونه. مثلا الان همین امروز ما یه دونه از این مطالب خوندیم که مخالفت التزامیه جایزون در احکام توسلیه، چون دفن میت منافق واجب توسلیه دیگه، یعنی واجبم باشه توسلی قصد قربت لازم نداره، یا اون زن اگه وقتیش هم واجب باشه واجب توسلیه، یه قصد قربت نمیخواد وعد کردن. علی کل حال خلاصه مطلب ما میخوام بگیم دو سه تا مطلب رو عرض بکنیم، آقایون اگر بنویسن بعد می عنایت کنی. سه تا لا اشکال داریم، یعنی سه تا مسئله میخوام بگم، لا اشکال و لا خلاف، یک نفر با این سه تا مسئله مخالفه، یه مسئله چهارم داریم اون مخالفت داره. پس فهرستش اول بدانی، چهار تا مسئله میخوام بگیم، سه تا مسئلهش یک دو سه لا خلاف و لا اشکال، حتی یک نفر هم مخالفت نکرده، اما در مسئله چهارم مخالفت ها، که آیا اینجور بگیم یا اونجور. حالا میخوام سه تا لا اشکالا رو، اولیش رو بگیم، لا اشکال فی حرمت مخالفت العملیه للاحکام الفرعیه سوا اون کانت تعبدیه او توسلیه. ننوشتیم بسید که بله عنایت بفرمی، لا اشکال، چون اینا رتما باید بینیسیم دقیقه به درد درسای فردا و پس فردا اونم میخوره، لا اشکال فی حرمت مخالفت العملیه، لا اشکال فی حرمت المخالفت العملیه للاحکام الفرعیه مطلقا، ای سوا اون کانت تعبدیه کسلات او توسلیه کدفن میت المسلم. باز یه بار دیگه بخونم، لا اشکال ولا خلاف در حرمت مخالفت عملیه احکام فرعیه مطلقا، ای سوا اون کانت تعبدیه کسلات او توسلیه کدفن میت المسلم. خب هم نماز واجبه هم دفن میت مسلمان واجبه، اینا هر دوش حکم شارعه، منتها یکیش تعبدی است که نماز باشه که اگه قصد قربت نباشه باطله، یکیش توسلیه که اگه قصد قربت هم نباشه صحیحه. خب نتیجه یه مسئله چی شد؟ حرام است شما با احکام فرعیه، احکام فروعات دیگه، نماز واجبه، دفن میت مسلمان واجبه، اینا رو میگن احکام فرعیه، حرام است شما مخالفت عملیه بکنی با احکام فرعیه، میخواد توسلیش باشه میخواد تعبدیه، یعنی چی؟ یعنی یجب الموافقه، شما باید موافقت بکنی با احکام فرعیه، هم تعبدیاش بیاری مثل نماز، هم توسلیاش بیاری مثل دفن میت مسلمان. دفن میت مسلمان عین نمازه، یه حکم فرعیه، منتها او تعبدیست، قصد قربت میخواد، این تعبدی نیست، توسلیه، هر جوری دلت میخواد دفن بکن، دفن بکن میت مسلمان رو هر جوری دلت میخواد بکن. نتیجه مسئله اولی چی شد آقا؟ حالا که حرام است مخالفت عملیه احکام فرعیه، چه توسلیه چه تعبدیه، فیجب علیک الموافقه، نتیجه رو دارم میگم، پس یجب علیکم که موافقت بکنید با احکام فرعیه، یعنی با موافقت عملی بکنید با احکام فرعیه، چه تعبدیش چه توسلیش، یعنی روزها بعد چند تا نماز بخونی و اگر جایی میت مسلمان رو دیدی واجب دفنش بکنی. یک نفر شما پیدا نمی کنی که در این حرف اختلاف داشته باشه. خب همه میگن احکام فرعیه عملش واجبه و مخالفت عملیه حرامه، چه توسلی چه تعبدی. بریم سراغ دومی، لا اشکال ولا خلاف در حرمت مخالفت التزامیه، قبلی عملیه بودا، لا خلاف ولا اشکال در حرمت مخالفت التزامیه احکام اصولیه اعتقادیه، لا اشکال ولا خلاف، مسئله دوم، لا اشکال ولا خلاف در حرمت مخالفت التزامیه احکام اصولیه اعتقادیه. اون قبلی بود مخالفت عملی، اونم در احکام فرعی. این الان مخالفت التزامیش حرامه. در چی؟ در اصول عقاید. شما در دل منتظر نباشی به مبدأ و مفهوم، حرامه. کدوم مسلمانی در دل خدا رو میتونه ملتزم نباشه؟ اتفاقا از چیزاییست که اولا و به ذاته، یعنی هر مسلمانی اولا و به ذات در دل باید ملتزم بشه به مبدأ و معاد. پس یجب الموافقه، نتیجهش پس یجب الموافقت الالتزامیه. در اصول اعتقادیه موافقت التزامیه واجبه، یعنی در دل واجبه شما ملتزم بشی به مبدأ و معاد. حرام است مخالفت التزامیه در اصول اعتقادیه، یعنی در دل نه ملتزم به مبدأ بشی نه معاد. اینم هیچ کس مخالفت نداره. کی تا حالا اومده بگه نه خیر آقا، عیبی نداره، شما تو دلت خدا رو قبول نداشته باش، حتما حرامه، حتما عقوبت داره. باید مسلمان واجب است بر او که مسائل اعتقادیه رو در دل ملتزم باشه. این دو تا مسئله. مسئله سوم، لا اشکال ولا خلافه در حرمت مخالفت التزامیه احکام فرعیه تعبدیه. خوب عنایت کنین، لا اشکال ولا خلافه در حرمت مخالفت التزامیه احکام فرعیه تعبدیه. یعنی شما حرامه ملتزم نباشی در دل به وجوب نماز. وجوب نماز درست حکم فرعیه، ولی در دل شما واجب ملتزم بشین. نتیجه چی میشه؟ یعنی وجب الالتزام. شما یه مسلمان واجب است ملتزم بشی در دلت به وجوب نماز که یک حکم فرعی تعبدیه. ممکنه شما بگیم با اصول عقاید پس این چه فرقی کرد؟ خیلی فرق داره. در اصول عقاید هم موافقت التزامیش واجب بود، در اینجا موافقت التزامیه واجبه. یعنی شما در دلت باید ملتزم بشی به وجوب نماز، اما اون موافقت التزامیش اولا و به ذاته. اصول عقاید اولا و به ذات واجب شما در دل ملتزم بشی. اما این چی؟ اینم ولو این که میگه در دل باید ملتزم بشی به حکم فرعی تعبدی مثل نماز، اما اولا و به ذات نی، بلکه چون میخوای نماز بخونی و نماز قصد قربت میخواد، اگه در دل ملتزم نباشی قصد قربت نمیتونی بکنی. دقت کردین فرقشو؟ اون ما قبلی هم موافقت التزامیش واجب بود، در دل باید ملتزم میشدی که مبدأ و معاد هست. اینم همینجور در دل باید ملتزم بشی به اینکه نماز واجبه، اما موافقت التزامیه این با اون فرق داره. اون موافقت التزامیش اولا و به ذاته، ولی این دومی ثانیا و بالعرضه. یعنی شما بهتون میگیم باید در دل ملتزم بشین به وجوب نماز، برای اینه چون نماز قصد قربت میخواد. اون وقت کسی که میخواد قصد قربت بکنه، خب بعد در دل ملتزم باشه که واجبه تا بتوانه قصد قربت بکنه. پس دومی با سومی کاملا روشن شد. پس دوباره آقا سه تا مسئله لا خلافی رو میخونیم. لا اشکال در این که حرام است مخالفت عملیه احکام فرعیه مطلقا، ای سبا اون کانت تعبدیه کس سلات او توسلیه که دفن میت المسلم. یعنی چی؟ یعنی یجب الموافقه، یعنی باید موافقت عملی بکنی با احکام فرعیه، هم تعبدیش و هم توسلیش، یعنی هم نماز بخوانی و هم میت مسلمان رو دفن کنی. لا اشکال در این که حرام است مخالفت التزامیه احکام اصولیه اعتقادیه. یعنی چی؟ یعنی یجب و بر شما واجب است که موافقت التزامیه داشته باشی نسبت به اصول اعتقادیه مثل مبدأ و معاد. شما اگر این التزامو نداشته باشین مثلا مسلمان نیستین. مسلمان اونیست که در دل ملتزم باشه مبدأی داره این عالم، معادی هست. پس نتیجتا اینم مسئله دوم. مسئله سوم، لا اشکال در این که حرام است مخالفت التزامیه فرعیه احکام فرعیه تعبدیه مثل نماز، یعنی یجب الموافقه. شما نسبت به نماز باید موافقت التزامی بکنی. چرا؟ برای اینکه نماز قصد قربت میخواد و قصد قربت فرعه برای اینکه شما قبول داشته باشی. پس در دل باید ملتزم بشی به وجوب نماز تا اینکه بتوانی این نماز رو به قصد قربت بیاری. با عنایت بفرمایید آقا،
مخالفت کفیه کند در نماز، هم مخالفت التزامیه و تو گناه کرده، نماز هم نخواند هم مخالفت.
آقا جون جاش اینجا نیست، تو مخالفت هم نداره. اگر کسی نماز نخونه یه دونه اخ مسئله که ما نمیگیم اینجا، ما روزه که نمیخونیم.
روزه گفت دو تا فرمود، هم مخالفت التزامی هم مخالفت عمل. در نماز آقای اگر کسی اینطور باشه تو گناه
نه خیر، یه دونه گناه کرده ولی جاش اینجا نیست. اگر کسی یه نماز بخونه در دلم ملتزم نباشه، یه دونه گناه کرده نماز نخونده، اینا رو جاش بعد بگیم. من دارم فهرست میگم، من دارم اینا رو میگم، دارم خودم رو معطل میکنم برای درسای آینده. شما همه رو میگی همینجا بگو. سر کفایه ما این مصیبت رو ایشون داریم. ایشون از امسال دو روز اومدن درس، هم دیروز هم امروز. حالا اینجا رو دیگه نمیدونم. علی کل حال ایشون آقا تا را میرسه اشکال میکنه، اصلا نمیدونه یه ساله که نیومده ما چه چیزایی خوندیم، شروع میکنن به اشکال کردن. حالا عنایت بفرمایید، میخوام وارد مسئله اختلافی بشیم. قربت بکنه اون وجوب و استحباب که قصد وجه اون مهم نی، قصد قربت. شما لازم نیست نماز صبح قصد وجوب بکنی، لازم نیست نماز شب قصد استحباب، اونا قصد وجهه و قبلا ما خوندیم قصد وجه نه. اینی بفرمایید، من حالا یا وجوب یا استحباب، چون استحبابی هم قصد قربت میخواد. من الان میخوام قصد جمعه بکنم، خب مستحب دیگه، اما قصد قربت میخواد تا ثواب بدن. عبادات اصولا اینجوریه. پس خلاصه مطلب آقا این سه تا اشکال رو فراموش نکنی، همه اینا مال این چهارمیه. اما چهارمی اونی که محل خلافه، آیا مخالفت اونا لا اشکاله بودا، این آیاست، آیا مخالفت التزامیه بله احکام فرعیه توسلیه حرامه یا نه؟ دوباره عرض میکنم، آیا مخالفت التزامیه احکام فرعیه توسلیه آیا حرامه یا نه؟ یعنی میت مسلمان، ببینید اینا رو عملیش اول خوندیم، اون مسئله اول عملی اون دوتا بود، اونو خوندیم. اون سومی هم التزامیه تعبدیه بود، اونم خوندیم. این چهارمی که محل خلافه اینه، مسئله چهارم راجب میت مسلمان، حکم فرعی توسلیه. من در دل ملتزم نیستم که دفن میت واجبه، اما چون هم مرده میترسم دفنش میکنم. حالا عیبی داره؟ نه عیبی نداره. برای اینکه محیط زیست آلوده نشه دفنش میکنم، عیبی داره؟ نه. اینجا اختلافه. ولی بعضی میگن نه، همینجا هم عقوبت میشه. یعنی غیر از اینکه دفن میکنه، دقت کردین کجاست؟ مخالفت التزامیه احکام فرعیه توسلیه، ولی در تعبدیش اختلافی نبود که التزام میخواد، این توسلیشه. از کده مثالش همین، ما هممون میدونیم مسلمانیم که دفن میت مسلمان واجبه و توسلی هم هم قصد قربت نمیخواد. اما یه آقا خب در دلمون هم ما ملتزمیم دیگه، ما الان در دلمون ملتزمیم که دفن میت مسلمان واجبه و دفنش هم میکنیم. حالا یه آقایی در دل ملتزم نیست، میگه من قبول ندارم، این حرفا رو آخونده در بردم، اما برای اینکه ام مرده میترسه دفنش میکنه، حالا این عقوبتش میکنن؟ نه. چرا؟ برای اینکه واجب توسلی مطلوبش چیه؟ نظرتونه؟ صرف الوجود، یادتون نره. مطلوب در واجبات توسلی، عبارت علمی شو بگید رفقا همه بلدن، مطلوب در باب توسلی یا صرف الوجوده. شاره میخواد این بره زیر خاک، حالا شما هر جوری میکنی بکن، از مرده میترسی باش بکن زیر خاک، میترسی محیط زیست آلوده بشه باشه، به هر نیتی میکنی بکن، اینو بکن زیر خاک، عیبی نداره. بعضیا میگن نه، مشهور میگن پس مخالفت التزامی احکام فرعیه توسلیه از نظر مشهور عیبی نداره. یعنی چی؟ یعنی من دفن میت مسلمان رو در دل ملتزم نیستم، اما چون از مرده میترسم، چون که محیط زیست نیست آلوده میشه، اینی میکنم اشل خاک. عیبی داره؟ مشهور میگن نه. بعضی از آقایون میگن چرا؟ باید مسلمان هر حکم فرعی رو باید در دل ملتزم باشه. آیات و روایاتی هم در این زمینه میارن. الان یه دونه شطورا میمدم، یه دونه آیات شون یادم افتاد. یکی از آیاتی که این استدلال میکنن این آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنو آمنو. یکی از مراجعی یادم چند سال پیش میگه آقا این تفصیل حاصله که این مؤمنین ایمان بیارین. گفتم آقا اینجا روایت داره، ما که سنی نیستیم که رعایات رو ما به برکت روایات اهل بیت بعد معنا کنیم. امام صادق این آیه رو اینجوری معنا میکنن، یا ایها الذین آمنو به السنتکم آمنو به قلوبکم. پس آمنو آمنو یعنی یا ایها الذین آمنو به السنتکم، ای مسلمونا که زبونی میگین ما مسلمانیم، آمنو به قلوبکم، در قلبتون هم باید ایمان بیاری به اسلام.
یا ایها الذین آمنو
آقا بیلیم
ایمان بیاری.
آقا تو رو به خدا ما از رفقا پول جمع میکنیم، روزی 4-5 هزار تومان به شما میدیم تشریف نیاریم. نه واقعا عرض میکنم همون سالی یه روز خوبه، شما سالی یه روز فردا نه یا اینا، شما انشالله سالی دیگه روز 4-5 ماه شعبان انشالله تشریف بیاریم. بله عنایت کن. این آقا خلاصه مطلب، این آقا چی میگه؟ این آقایون اینا میگن نه بابا، مسلمان همه احکام شرعیه رو باید ایمان قلبی داشته باشه. حالا میخواد تعبدیاتش باشه، میخواد توسلیاتش باشه. پس دقت کردیم کجا؟ سه تا مسئله لا اشکاله داشتیم. مسئله چهارم، آیا مخالفت التزامیه احکام فرعیه توسلیه حرامه؟ یعنی موافقتش واجبه؟ یعنی من در دل غیر از این که مرده رو دفع میکنم، در دلم باید ملتزم به وجود بشم که اگر نشم من رو عقوبت میکنن؟ مشهور میگن نه. چرا؟ چون این توسلیه، مطلوبه در توسلیات هم صرف الوجوده. این بنده خودم که کرده این کارو، حالا در دلم ملتزم نیست، در دلم ملتزم نیست نباشه، این عقوبت نداره. خب عنایت فرمودی، پس مخالفت التزامیه احکام فرعیه توسلیه از نظر مشهور عیبی نداره. این خوندیم یه جاش، ما الان گفتیم از اولی که درس شروع کردیم چی گفتیم؟ گفتیم عیبی نداره از ظاهر این که جایزه مخالفت التزامیه احکام فرعیه توسلیه. هم اون زن توسلی بود، هم اون میت توسلی بود. دقت کردی؟ گفتم این چند تا مطلبی که میگم هر کدومو در جای خودش تطبیق میکنیم، امروز یه دونش تطبیق شد. یعنی همین مسئله آخری، اونم رو مذهب مشهور، نه رو مذهب اون دو سه نفر.